أنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
این آیه خیلی آیه مشهوریه، آیه مباهله بهش میگن، مسجدش هم در مدینه است، مسجد مباهله. اصل داستان اینه که خب یه سری از مسیحیای نجران اومدند و با پیامبر صحبت کردن، گفتن به چه چیزی دعوت میکنی؟ پیامبر گفت به خدا دعوت میکنم این حرفا. بعد راجب حضرت عیسی، خب اینا زیربار نرفتن. خب در نگاه مسیحیت، خصوص مسیحیت کاتولیک، اینه که عیسی پسر خداست. این نکته رو بگم، ما تا 300 سال بعد از عیسی همچین نظری نبود. یعنی در اون شورای نیقیه امپراتور کنستانتینیا جمع شدن، تصمیم گرفتن بگن عیسی پسر خداست. یعنی اینو در نظر داشته باشی. اتفاقا برخی از مسیحیان هستن هنوز هم که هنوز عیسی رو پسر خدا نمیدونن، که عده‌ای میگن مثلا نیوتن جزء اونها بود، آرنوسی بهشون میگن، یه طایفه‌ای و فرقه‌ای از یهودی هستن، اینا موحدن، یعنی عیسی رو پسر خدا نمیدونن. تو خب در اقلیت هم موقع رئیس این فرقه رو هم خب باطل و کافر اعلام کردن و حضور ذهن ندارن که آیا او رو کشتن سوزوندن یا نه. ولی به هر حال میخوام بگم داستان عیسی پسر خدا بعد از 300 سال تعریف شد. مسیحای نجران در گفتگو با پیامبر اینو نپذیرفتن. پیامبر هم گفت عیسی بنده خداست، عیسی پسر خدا نیست، خدا پسر نداره. اینم بدونید که سوره مبارکه توحید اصلا سهم عمدش مربوط به دنیای مسیحیت، یعنی بگو خدا یکیست، قل هو الله احد، الله الصمد، خدا بی نیازه، لم یلد ولم یولد، نه فرزند به دنیا میاره نه اینکه خودش متولد شده، ولم یکن له کفوان احد، هیچ کس مثل او نیست. یعنی اصلا کل سوره توحید یه جوابی است درباره دنیای کاتولیک نسبت به عیسی. اینا هم به هر نتیجه نرسیدن، گفتن آقا بیا یه کاری کنیم، بیاین همدیگه رو نفرین کنیم. گفت پیامبر گو باش، چجوری نفرین کنیم؟ فقلت تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. گفتن پسرانمون یعنی فرزندانمون، همسرانمون زنانمون و همسرانمون یعنی و خودمون، بیایم یه جا قرار بگیریم و این طرف طرف مقابل رو نفرین کنه، اونم این طرف رو نفرین کنه، بگه که لعنت خدا بر اون کسی که دروغ میگه. اینا فرداش که اومدن دیدن پیامبر هیچ کی دیگر رو نیاورد، فقط خودش اومد، حضرت علی رو آورد، حضرت زهرا رو آورد، امام حسن آورد، امام حسین، و هیچ کی دیگه نیومد. مسیحای نجران یه خورده نگاه کردند و تعجب کردند، گفتن این معلومه خیلی به حرفش باور داره، چون از خودش که مایه نمیذاشت که. این ملاک خوبه ها، این آیه مباهله یه نکته قشنگ داره. ببینید پیامبر از خودش و از خانوادش مایه گذاشت، نیومد عده دیگر رو گوشت قربونی کنه، میگه حالا شما برید وایستون جان لعنه نفرین کنن ببینن که چه اتفاقی میفته. وقتی اونا دیدن که پیامبر خودش به اون معروف عزیزانش رو آورد، که تعبیر حالا جالبیه، به اون معروف ابنا انا و ابنا اکو، دیدن حسن و حسین رو، به همین خاطر میگن پسران رسول خدا، به همین تعبیرم هست. نسا انا و نسائکم، حضرت زهرا رو آورد، دخترش رو که خیلی دوست داشت، و انفسنا و انفسکم، خودش و امیرالمومنین آورد. دید پیامبر این پنج تا خودشون اومدن، پیامبر را هیچ کی مایه نذاشت. شما نگاه بکنید در جنگ در خط مقدم بود، امیرالمومنین خودش خط مقدم بود، هنگام سختی ها پیامبر نفر اول بود، امیرالمومنین نفر اول بود. اینا درک میکردن، لمس میکردن، به همین خاطر باورپذیر برای ما اگر که اونها رو به عنوان امام میخوایم انتخابشون میکنیم. خلاص من این حرف رو زدم که بگم پیامبر در آیه مباهله یک حرکتی کرد که این مسیحا جا خورده گفتن نه ما نمیایم. چرا؟ چون این خیلی باور داره، این از خودش داره مایه میذاره، و خدا اتفاقا طرف اون کسانی است که حرف حق رو میزنن و از خودشون مایه میذارن.
این لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز. الحكيم.
إن هذا له القصص الحق. همون سرگذشت واقعی. و ما من اله الا الله. سرمایه قرآن، اون هرزی که داشتم اینه، شما کل قرآن رو بچرخید روی یکی از مفاهیم اصولی که خیلی سرمایه گذاری کرده، بحث اینه که آقا توحید داشته باشید. توحید میدونید یعنی چی؟ یعنی بندگی کسی دیگر رو نکنید. این بزرگترین پیام آزادی است. یعنی اگه از من بگن، بپرسن بگن آقا بهترین جمله آزادی چیه، میگم لا اله الا الله. میدونین چرا؟ یعنی میگه سرخم نکن پلو هیچ کس مگر خداوند. این خیلی حرفه. خدایی که اونم با این تعابیر که میبینیمش، خدایی که حضور او رو، خلقت او رو، نشانه های او رو در جای جای هستی میشه لمس کرد، در عمق اندیشه خودمون، در خلوت خودمون، در جلوت خودمون، در بیرون، این خدا شایسته بندگیست. ما بقی چی؟ ببینید حتی پیامبران شایسته عبودیت نیستن. یعنی یک کسی این حرف رو بزنه بگه که من عبد پیامبرم، عبد به معنایی که در جایگاه الوهیت دارم عرض میکنم، یه وقت خاصی تعبیر میگه من غلامم، اون یه تعبیر دیگه، یعنی مثلا من نوکر شما هستم. آره اون غلام نوکر یه تعبیر دیگه است، اون به جهت احترام و اکرامه، من اون منظورم نیست. عبد به این معنا که من تو رو میپرستم. اگه کسی اینجوری حرف بزنه و فکر کنه او مقدسه و منزهه، یعنی اون جایگاه رو خطا کرده، این کفر، این شرک. و ما من اله الا الله و ان الله له هو العزیز الحکیم. خدایی که صاحب عزت و صاحب حکمت.
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگه برگشتن، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. خدا ضرر نمیکنه، خدا میدونه که کی داره چی کار میکنه. اینم یه نکته داره. ببینید ما باید کار درست رو انجام بدیم، ما باید کار درست رو انجام بدیم، حق رو بشناسیم و بر اساس اون رفتار کنیم، از تمایلات شخصی پرهیز کنیم، نگاه کنیم ببینیم که چه چیزی مسیر درستی. حقا به خدا چیز پیچیده ای نیست، چیز پوشیده ای نیست. همین جابجا کردن جایگاه ها مهمه. من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم، یکی از مفاهیم بسیار بزرگ در دنیای اخلاق که حالا در دنیای ادیان هم هست اینه: هر کاری که برای خودت میپسندی برای طرف مقابلم بپسند. اگه دیدی تحمل میتونی بکنی، انجامش بده. اگه دیدی نه، این کارو نکنی، ستمه، این ظلمه. مسئولین عزیز توجه داشته باشین، خودتون جای مردم بذارین، ببین داستان چطوری رقم بود. اگه شما تونستید تحمل کنید، ما هم هستیم.
قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا
الله. یکی از آیات بسیار مهمه. ببینی دنیا راه پیشرفتش از همگراییه، از وحدت. در کنار هم قرار بگیریم، به دنبال مشترکات باشیم. اختلافات زیاده. همین الان میخواید بین شما و چه میدونم برادرتون هم اختلاف هست دیگه. اختلاف ظاهری گرفته، اختلاف عقیدتی، اختلاف فکری، همه چیزا هست. اگه قرار باشه بر تبل اختلافات بکوبیم که سنگ رو سنگ بنده، بعد بگنیم اشتراکات رو پیدا کنیم، اشتراکاتی که ما رو به یه مسیر درست ببره، یعنی یه پله ما رو بالاتر ببره. تعبیر خداوند اینه: قل یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، تعالوا الی کلمة سواء. با هم دعوا نداریم، بیاید دور برای یه کلمه، کلمه که بین ما مشترکه، بین سواء بیننا، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله. ما که خدا رو قبول داریم، ولا نشرک به این شیء، بر او شریک قائم نمیشه. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نریم سمت اینکه دو مرتبه یه عده رو بت بکنیم. این تعابیر قرآن ها، یعنی اگر شما از دین دو مرتبه یک در حقیقت ساختاری درست کردی که یک جهل دیگه و یک بت دیگه درست، این خطا است. شما نگاه بکنید در دنیای یهود چه اتفاقی رخ داد، در دنیای مسیحیت چه اتفاقی رخ داد. خیلی ساده است، من همینا دو تا چهار تا معمولی میگم، حتی در دنیای اسلام فرقی نمیکنه. ما حواسمون باشه بعد اشتباهات رو تکرار نکنیم. مسیح علی نبینا و علی السلام اومد برای چی؟ برای همنشینی با فقرا و کمک کردن به اونها. این تعبیر قرآن ها، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این منیت ها و تکبرها تفرعون ها، اینها رو کنار بذاریم در هر جایی که هستیم. این فرعون در درون من هم هست، فکر نکنید من باید باش مقابله بکنم. این تکبر در درون من هم هست. حالا چه میدونم، حالا مثلا زورم رسیده به زن و بچه هم، زورم رسیده به همکارم، حالا مدیر شدم میزنم تو سر اونها. خب این فرعونیته، این تکبره. حواسون باشه اینها کلمه وحدته، که ما فقط خدا رو ببینیم، خود نبینیم.
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
فإن تولوا، خب یه دم نمیپذیرن این حرف به خاطر اینکه به مذاقشون خوش نمیاد، در حقیقت قدرت اونها رو تهدید میکنه، منافع اونها رو تهدید میکنه، باید هم مقابله بکنن. منتها خدا میفرماید فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگر نپذیرفتن بگو که شاهد باشید که ما مسلمانیم، تسلیم امر خدا است. به همین اندازه میپردازیم در قلب سوره مبارکه آل عمران آیات 55 تا 64 رو با هم شنیدیم با صدای استاد شهادم ور و خدا رحمتش بکنه. ملتمس دعای خیر همه شما عزیزان هستیم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، اوقات سحرگاهی دوشنبه سوم آذر 1399 بر شما به خیر و خوشی باد انشاءالله. با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو ایران، برنامه بشارت باران، ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد.
خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان می.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگرنه روی زیبا، روی زیبا در جهان. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید اوقاتتون پربرکت باشه. اگه خاطرتون باشه در ادامه درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به حکایت پادشاه جهودی که نصرانیان را میکشت. دوباره حدودا 1 دقیقه 30 ثانیه اول برنامه را اختصاص بدم به خلاصه داستان تا دوستانی که با ما همراه نبودند و یا گذری دارند برنامه را میشنوند مطلع بشند که راجب چی داریم صحبت میکنیم. پادشاه جهودی بودش، از مسیحی ها بسیار کینه داشت، به دل بدش میومد و اونا رو تا اونجا که میتونست میکشت. وزیری هم داشت بسیار مکار. وزیر گفت که به این صورت نمیتونی همشون رو از بین ببری، چون که وقتی میبینن شما بسیار کینه دارید ازشون، دینشون رو درون خودشون پنهان میکنند. ولی اجازه بدید من یه فکری دارم، اون فکر رو انجام بدیم. پادشاه میپرسه چیه؟ میگه که تو اول دست و گوش و بینی من رو ببر، بعد به پای چوبه دار ببر، بعد کسی شفاعت کنه و بعد منو تبعید کن. و بعد منو تبعید کن، بگو به خاطر این که این مسیحی شده بود این کار رو کردم. همین کار رو کردند. این وزیر مکار به این وسیله بسیار مقرب هم شدش در میان مسیحی ها. بعد از اون مسیحی ها هر حرفی که می زدش گوش می کردند. اون تا اینجای قضیه. بعد 6 سال که در میانشون بودش، تمام 12 رهبر مسیحی ها این رو بسیار دوست داشتند و حرفش رو با دل جون گوش می کردند. 12 تا دستورالعمل به اینا داد که با همدیگه فرق داشتند. نوشت و به هر کدومشون هم گفت به دیگری نده، فقط این برای توه. مثلا به یکی میگفت علم خوبه، به دومی میگفت علم بسیار بده، هر کی عالم بود دشمن توه. به یکی میگفت زهد خوبه، به یکی میگفت بده. به یکی میگفتش که جوع و گرسنگی و روزه خوبه، به یکی میگفت بده. رسید به اینجا که در یکی گفته که آنچت داد حق بر تو شیرین کرد در ایجاد حق، بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. زهیر یعنی آه و ناله، درد، مشقت، بدبختی، هم چیزی. به یکی از این رهبرای دینی مسیحی‌ها گفتش که ببین، هرچی خدا بهت داده حقت بوده و از اون باید نهایت لذت رو ببری. حالا که خداوند این کار رو، این وسایل رو به تو داده، جلوی خودت رو نگیر، اون کار رو انجام بده و خودت رو الکی به سختی و مشقت ننداز. و توضیح داده که خداوند به هر حال انسان رو یه جوری آفریده و خودش چون آفریده میدونه چه چیزهایی نیاز داره. بنابراین وقتی شهوتی مثلا بهت داده، این رو استفاده ازش کن و تحت تاثیر حرفای دیگرون قرار نگیر، چون خداوند این رو بهت داده و خداوند آسانی برای شما میخواد. ما خودمونم آیه‌ای داریم در قرآن، میگه یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. خداوند برای شما آسونی میخواد، دشواری نمیخواد. بنابراین شما حواستون به این موضوع باشه. هر کدوم از این مطالب که داره میگه در واقع واقعی اند، درستند، ولی به جای خودش. یه متمم هم دارند اینا، یه زمیمه هم دارند. تا اینجا هر کدوم از این دستوراتی که نوشت به این رهبر رو دادش میشه راجبش خیلی حرف زد. همشون هم تقریبا همشون هم درسته. از دانش داشتن دانش و نداشتن دانش، از اینکه به خودت اطمینان کنی و به خودت اطمینان نکنی، همشون درسته. ولی به هر کدوم اطمینان میداد که فقط همین درسته و مشکل اینجا بود. در یکی گفته که بگذاران خد، خد اینجا همون خوده، کان قبول طبع تو رد دست و بد. توی تومار دیگه ای که می نویسه به یکی دیگه از این رهبرا میده، میگه که دنبال طبع خودت نرو که خیلی کار بدیه، مطابق خوی و سرشت طبیعی خودت حرکت نکن، چرا که اون چه مقبول طبع توه حتما از نظر حق زشت و مردوده. معمولا طبع آدمی انسان رو به سوی راحتی و تنبلی میبره. مثالی که گاهی میزنم اینه، میگم ما مثل اون مواد داخل آب هستیم که اگه کاری انجام ندیم تهنشین میشیم، میریم اون تهم. طبع من و من دوست داره هر کاری رو بعدن انجام بده یا کارهای سنگین رو انجام نده، معمولا میل به تنبلی داره. اکثر آدم ها اینند. بنابراین به طبعت، به درونت، به سرشت خودت میل نکن. چون این مقابل کار خداونده. بیت بعد، راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است. هر کدوم از این مذاهب مختلف، راه های مختلف منظورش اینه، برای یه عده از مردم چون مطابق طبعشون بودش رفتن طرفش، ولی قرار بر این نیستش که مذهب مطابق طبع ما باشه. پس مذهب سختی هم توش باید باشه. همین رو دلیل بر این بدون که نباید دنبال چیزی که مطابق طبعت بری. ادامه همین بیت بعد میگه: گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. میگه اگه اینجوری بودش که هرچی راحت تر بودش طرفش میشد رفت و راه حق راه بسیار آسونی بود، پس اینجوری هر کسی از راه میرسید میشد مؤمن. پس این نامه هم شد مقابل نامه قبلی که میگفتش آقا جون اینقدر طبع خودت رو، سرشت خودت رو نابود نکن، مطابق طبع حرکت کن. نامه بعد و بیت بعد، در یکی گفته: میسر آن بود که حیات دل قضای جان بود. تو یکی دیگه از نامه ها به رهبر دیگه نوشتش که چیزی برای انسان قابل دل سپردنه که دل رو زنده کنه، روح رو زنده کنه، و هر چیزی که روحتون رو زنده کرد اون برای شما بهتره. هرچه ذوق طبع باشد چون گذشت، بر نارد همچه شور ریع و کشت. ادامه بیت قبل دیگه میگه اگه طرف حیات معنوی انسان نره، هر کاری که بکنه هیچ حاصلی نداره. بر نارد همچه شور ریع و، که انگاری تو شور زار داری کشت میکنی. جز پشیمانی نباشد ریع او، جز خسارت بیش نارد بیع او. جز خسارت نیستش این کشاورزی این، و این تجارتش هم جز ضرر و زیان هیچی نداره. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. هر کاری که، هر عملی که مطابق میل و شهوت آدمی انجام بشه لذت بخشه. این یکی از قوانینه دیگه. خیلی وقتا میگن که نگاه کنید چی خیلی لذت بخشه برای آدمی، اکثریت آدما، چی مطابق میلت با اون مخالفت کن. اینجا هم همینو میگه، اون چیزی که مطابق میل آدمی باشه سرانجام انسان رو به سختی میکشه. شما در نظر بگیر مطابق میلمونه که مثلا شیرین بخوریم، قند زیاد بخوریم، سرانجام بدبختیشو باید بکشیم، مرض قندی بگیریم. مطابق میلمونه که ورزش نکنیم، سرانجامش اینه که فشار خون بگیریم و هزار تا درد و بلا. مطابق میلمونه که دنبال خوشگذرونی و وقت‌گذرونی باشیم، سرانجامش پشیمانی و زیان. پس میگه مطابق میل حرکت نکن. بیت بعد، تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال اینو آن. ادامه همین حرف قبل، آقا جون حقیقتاً چیزایی که دشواره از اون کارهایی که حقیقتاً آسونه جداشون کن، تا سرانجامش تو حقیقت هر دوتا اینا رو پیدا کنی، نتیجه اینا رو خواهی دید. بیت بعد، در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. آقا جون در خانواده تو نمیتونی به جایی از حسب و نسب، شما نمیتونی به جایی برسی، باید دنبال یه استادی باشی، یه استاد بگردید که این استاد راهنماییتون کنه. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند اسیر ذلتی. خیلی از ملت ها بودند، خیلی از جوامع بودند که عاقبت کار خودشون رو دیدند که چه بدبختی کشیدند وقتی که دنبال یه رهبری نبودند، دنبال یه کسی که اینا رو هدایت کنه نبودند، لاجرم گشتند اسیر ذلتی. خب میگه که عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی زدین ها اختلاف. عاقبت بینی، نتیجه کار رو دیدن، دست هر کسی نیست، به این راحتی نیست. اگه اینجوری بودش خب اختلافی بین دین ها نبود، همه نتیجه رو میدیدند، اصلا دینی احتیاج نبود. در واقع در یکی گفته که استا هم تویی، زان که استا را شناسا هم تویی. نامه بعدی که میده میگه که عزیز من، تو احتیاج به هیچکی نداری، چرا که تو خودت استادی، عارفی، مرشدی و میتونی رهبری کنی. اصلا مرد باش و سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. میگه خودت مردی، مرد باش، نمیخواد